أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید، یکی از عواملی که نمیگذاره انسان بهره ای از زندگیش بگیره و اصطلاحا میگیم که پوچ شدن زندگی، اینه که اعمال به باطن غیبی وصل نشه. تیتر بحث در صفحه 135 رو نگاه کنین، می‌فرماد نقش اعمال باطندار در زندگی. اول مشخص میشه که یه سری ما اعمال داریم که اینا اصطلاحا بهش میگن اعتباری، قراردادی، اعمال بی باطن است. مثالی که همیشه خدمت دو میزنیم، میگم مثلا یه طرفه بودن برای این خیابان، هیچ در ذات این خیابان چیزی به نام یه طرفه بودن نخمونده است، موجود نیست که ما نسبت به اون ذاتش این رو بهش بدیم. خب دقت بفرما، میگم اعتبار صرف است، یعنی به ذات شی ربطی نداره. ما بر اساس نیازهای روزمرمون این رو میگم یه طرفه باشه. میشه یک ساعت بعدش هم تصمیم بگیریم که یه طرف دیگه عکس اون باشه. پس چیزهای بی باطن مشخصه یعنی چه که بی باطن است. چیزهای باطن دار رو برای اینکه ذهن عزیزان زود مطلب رو مستحضر بشن، میگیم که تن ما یه موجود باطندار است، نه از نظر ارزشی و از نظر فلسفی. یعنی چی؟ یعنی یه منی داره که اون من دائم تدبیرش میکنه. خب به همین جهت هم تا کی این من هویتش حقیقی است، واقعا این تن من وقتی به منم وصل باشه. همین که بین من و تن انقطاع حاصل شد، دیگه هویتی نداره. یعنی انگشتای من که 5 تا و دست و اینا، بعد از یک ما تمام اینا میره، خاک میشه، میره پیکارش. پس چرا الان این پدیده هویت داره؟ برای اینکه به باطنی که مجرده وصله، چون باطن همیشه باید مجرد باشه، چون اگه هیچ وقت نمیشه مثلا این میز باطنش هم در عرض خودش باشه مثلا، خب این که دیگه باطن نشد که. باطن شی همیشه مجرده، هرچند که اون شی ماده باشه، و لازم هم نمیاد که هر چیزی که باطن داره خودش ماده باشه. نه، ملائکه باطنشون اسماء الهی است، خودشون مجردن و باطنشون هم مجرده. اون چه که میخوایم عرض کنیم اینه که اعمال انسان در صورتی براش میمانه و میتونه بعد تغذیه کنه جانش رو به وسیله اون اعمال، که به باطن وصل بشه، یعنی عملی که به عالم غیب وصل نشه اون عمل با روزمرگی ها تموم میشه. رکوع امروز ظهر شما امروز رکوع دون حرکت بود، ولی چون که در ذاتش نحوه از عبادت خوابیده بود و عبادت لله بود، چون که الله یک باطن اساسی است، باطن بواطن است، غیب الغیوب است، این اعمال برای شما میمونه. ببینید چقدر آیه عجیبی است، قبلا هم داشتید اما حالا نگاهتون رو دقیق تر کنین بهش. میفرماد ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، هر چیز پیش شماست نفت هیچ میشه و اونجا پیش خداست باقی میشه. حالا برگردین تو همین رکوع دون، اونجا هم به ایش که پیش شما موند، این که شما دولا شدید پیش شما بود، یه دقیقه بعدش نیست بلنش، الان یک ساعت بعد از رکوع دون اونجا هم به ایش که پیش شماست نیست، اما اون جنبه وصل به حضرت الله خب میمونه. باطن این رکوع عبودیت بود، عبودیت لله میمونه. برای همین جهت هم روز قیامت و حتی تو برزخ صورت پیدا میکنه، مفصل شد و بحث معاد دلایل حتی فلسفی صدرایش رو خدمت عزیزان عرض کردیم. عظمت فلسفه ملا صدرا تو اینجاست که این روایات به این عمیقی رو تونسته از تا نگاه فلسفی هم بیاره، در فلسفه صدرایی میتونه اثبات بشه که شما در روایت دارین که نمازتون میاد جلوتون، نمازتون که میاد جلوتون میگه انا صلاتو که، اون جنبه ما اندلاهیشه که میاد جلوتون، ما اندکم که ینفع، نماز دیروزتون کو. خب حالا پس قاعده را داشته باشید، این که شما میگون آقا قربتن الالله من فلان کار را میکنم، حرفی که نیست که، یعنی عملم رو وصل به باطن میکنم، باطن همه حقایق الله هست. او دست دور داد که من نماز بخونم، من امتثالا لامرهی نماز خوندم، قربتن الالله، برای اینکه وصل به حق بشم. با چی؟ با این باطن عمل، با باطن عمل، یعنی عمل باطندار میمونه. خودتون میگون که خدا قبول کنه یعنی چی؟ یعنی اونچنان بر قلب من تجلی کنه که من عملم را در محضر حضرت رب العالمین انجام بدم. چرا میگن عمل ریایی به هیچ دردی نمیخوره؟ خب برای این که برای آدم های انجام میدیم که اونها مردنی هم، من مردنی هم، شما مردنی، یعنی ما که نمیتونیم برای خودمون بقا قائل باشیم به اعتبار شخص خودمون، شخصیتمونم که اندلاهی است، ملکوتمونه که سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی. خب این هنوز خیلی مطلب ابتدایی بحثمون است، اینجا را من با هم دیگه میریم جلو در این صفحه را نمیخونیم، فقط تو ذهن عزیزان بمونه، اون سطر آخر را در صفحه 135 نگاه کنین. حرکات عبادی اگر جنبه الهی پیدا کرد حرکات ریشه دار خواهد شد، این باید خوب حل شه برای عزیزان. این حرکات ما اگر در اتصال با حقایق باطنی نبود، خب مثل بقیه حرکت ها میرد. ما از این ور اصفهان اومدیم این طرف اصفهان، کو؟ هیچی نیست، نسبت هست. اما اگر اندالله اومدیم، دلله اومدیم، این دیگه به حرکت نیست که بمونه، این یک حقیقت شد. حقیقت شد فردای قیامت. در روایت داریم که طرف حب اخوانی که به حب لله انجام داده است میاد سراغش به تجلی نور حق. یا آقا تو بلند شدی از این طرف اصفهان رفتی اون طرف اصفهان که برادر ایمانید را ببینی. ملاقات برادر ایمانی ملاقات خداست. بعد حضرت رب العالمین میاد به ملاقات طرف در عالمی که همه چیز پایدار است ظهور میکنه. ما حرفمون داریم میخواییم اینیم چی میشه که گاهی اعمالمون پوچ میشه. میگون که متن دوباره میخونم، حرکات عبادی اگر جنبه الهی پیدا کرد حرکات ریشه دار خواهد شد که ریشه آنها در عالم غیب و عالم معنا قرار میگیرد و چون باطن عالم مجرد و پایدار است، مجرد که از بین میره، آن عمل پایدار میماند. این تا اینجا. حالا این یعنی چه؟ این که میگن وجودی فکر کنین، ماهیتی فکر نکنین، همیشه این تو ذهن عزیزان باشد. همیشه هر وقت پای مجردات وسط اومد، پای نور وسط هست، پای شی وسط نیست. یعنی چی؟ متن بخونیم. خب این عمل، این نمازی که شما امروز ظهر خواندید قربتن الالله و باطن پیدا کرد، نور شد. نور هیچ وقت توقف نداره، تعطیل بردار نیست. متن و همواره نور خود را به انجام دهنده آن میرساند تا قیامت برسد که نور کامل آن عمل نصیب انجام دهنده آن میشود. و در روایت داریم از حضرت صادق صلوات الله علیه، حضرت میپرس اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت میفرمان نماز میاد طرف راست طرف تا از مار و عقرب و حیوانات موذی که ریشه در خاک دارد جلوگیری کند. ریشه در خاک داره یعنی چه؟ یعنی به جهت اخلاق خاکی ما. روح زمینیمون حسادت میاره، کبر میاره. میگه خب این همون حسادت و کبر میخوا حمله کنه. بعد اون نور نمازی که خوندید نمیذاره. این صورتش، صورت همین است که شما تو دنیا دارین باش زندگی میکنین. شما نماز ظهرتون واقعا به جهت اون باطن نورانیش نمیذاره شیطان حمله کنه و اون خطورات وحشتناکی که کفار تصمیم میگیرن شما تصمیم بگیرین. نا حیفه که عزیزان یه وقت من وقتشونو بگیرم. مثلا بعضی ها میگن آخه ما نماز بخونیم ولی اخلاقمون هنوز بده. من سوال میکنم اونایی که نماز نمیخونن به راحتی اگه فرصت دزدی پیدا کنن دزدی میکنن. شما اگه فرصت دزدی پیدا کنین دزدی میکنی؟ خب میبینی که نمیکنی. یعنی این که الان شرایط دزدی کاملا فراهم باشه خب نمیکنی. بعد میگن آقا نماز ما چطوری ما را از فحشا و منکر نهی کرد؟ خب بفهم حس کن. یکی چه انتظار عجیبی مثلا داره، میگه آقا چرا من اصلا نماز که میخونم دیگه خوبه خوب نمیشم. میگه نماز خوبه خوب خوندی؟ راسته همقای که خوندی؟ و تازه به حمد الله هی کاملش میکنی. آدم 20 سال نماز بخونه که 20 سال اراده دزدی نداشته باشه؟ به فرمایش آیت الله انصاری یه همدانی رحمت الله علیه فرمود وقتی سیل داره میاد همین که ایستاده ای قهرمانی. فرموده بودن تو این دنیا با این همه فساد و شیاطین هم به شاگردشون، همین که شما مقاومید و نمیبردتون خطورات شیطانی به سوی جهتهای شیطانی، خب این همین یه برکت بزرگ است. 20 سال آدم دزدی نکنه سرفراز از این دنیا بردون دنیا. این جمله را پس انشاءالله تو ذهن عزیزان بمونه. بعد ما در مسئله باطن داشتن اعمال خیلی دلمون میخواد دوستان وقت بگذرن که عمل اگه باطن پیدا کرد، یک میماند، دو نور میده. شما برای خدا راست بگوید. ببینید چی میشه؟ برای خدا راست گفتن یعنی عمل را از جنبه اعتباری میارید به جنبه حقیقی، اون وقت این عمل حقیقی میشه، حققه، محقق میشه در عالم، پایدار میشه. و بعد که پایدار شد، دو نور میده. نورش اینه که شما میبینید که به لطف الهی خیلی اعمال زشت رو مرتکب نمیشی. شیطان که بیکار نیست که، عمده این است که یا انجام نمیدین یا اگه انجام دادید به نور همون عمل توبه میکنی، پشیمون میشی، دست و دلتون نمیره که راحت اون گناه رو بکنین، توبه میکنی. دوباره برای اینکه شیطان مایوسدون کند از توبه، شیطان عجیبه، تلاش میکنه تا دوباره مرتکب بشید. بعد که دوباره مرتکب میشید میگون وای دیگه فایده ندارن، این بد بود، این حرام بود، ولای اسامن راه الله الا القوم الکافرین، این کافردون کرد نه اون عمل، عمل گناه کافردون نکرد. عجیب هم از که هیچ جند این تو روایت که آدم با عمل کافر میشه، با شرک کافر میشه. شرک یعنی چی؟ یعنی بگم خدا نقشی در نجات ما نداره، اینو شرک، این حرام است. ولی خب گناه کردیم، دارم عرضی که دوستان گاهی گرفتارشن و متوجه نیستن که این قضیه چه قراره. وقت میذارد شیطان که شما را از حالا از عمل گناهی که با هزار نقشه براتون جور کرده مایوس کنه به توبه، و اگه به توبه مایوس کرد، این را از ذهنتون بیرون کنید که شما گرفتار گناه نمیشید. این یه عجبیست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که این از هزار گناه بدتر است، تعبیر هزار از من است، فرمود از هر گناهی بدتر است. نمیشه که، همین شیطان در راه رسیدن به خدا تلاش میکنه و شما رو گرفتار گناه میکنه. اونچه که خطرناک است اینه که بعد بگه که دیگه تو با این همه درس و نمیدونم نماز شب و سلوک و هیئت و گریه و اینا، حالا که گرفتار گناه شده معلومه فایده نداره، خدا لعنتش کنه. این خطره است که اون میاد میگه خب این که با هیئت و اعتکاف و جلسای دینی اینا من باید بقاپم، خب اینا میقاپه تا اینجاش که اون برنامه شریخ. مرحله خطرناک اینه که بعد که گرفتار گناه دون میکنه، خب تقصیر نداشتی که تا اینجا را، خب با یه توبه حل میشه. از خود نپرسید چرا خدا اینقدر قشنگ توبه میپذیره؟ خب اگه خدا شیطونه چه میشناسه، میدوند این لعنت کرده چقدر حساب تو کارش، ضعف شما را هم که میدونه. از خود نمیپرسید چرا پیامبر از سر شب تا صبح هم تو گریه میکردن، خدا گناهکارای امتی منو ببخش، آخه چرا پیامبر دست گناهکارای امت هرس نمیخوردن؟ حضرت صادق علیه السلام تو این دستور العملشون به عبدالله ابن جندب میگن، به بچه شیعه میگن، میگن گناهکارانتون را تقاضای توبه براشون بکنین، اما قه نکن منکم، یعنی از شما شیعه گناهکاران دینا تقاضا توبه براشون بکنین، باشون قطع رابطه نکنین، از خدا توفیقش نبخن. چون حضرت میفهمند یه جریانی پشت پرده است به نام تلاش شیطان. اصلا این خود به این انشاءالله توفیق پیدا کنید این دستورالعمل حضرت صادق به عبدالله ابن جندب را مطالعه بفرمایید، خیلی عالی است. در کتاب تحف العقول مرحوم ابن شعبه حراني آورده است. تحف العقول کتاب ارزشمندیه. بعد اصلا از همینجا شروع میکنن که شیطان فقط یاران ما را براشون نقشه میکشن. مفصل است اون دستورالعمل، ولی ببینید از کجا شروع میکنن، چون میدونن که راه مستقیم که شیطان گفته است لأقعدن صراطک، من رو تو راه تو میشینم، خب یعنی راه اهل البیت، یعنی بچه شیعه. ولی عرض من که دارم، من وقت یه مقداری تو این قضیه تمام میکنم، اینه که نه، اون طرف قضیه رو بگیرید که بابا توبه رو گذاشتن برای اینکه عمل را دوباره شما برای خدا انجام بدید، و نگون اگر که این عمل الهی شده بود من نجات میداد، نه، شما را نجات داد، توفیق توبه داد. یعنی توفیق توبه به جهت این بود که نماز را خونده بودی، نمیدونم بقیه اعمال انجام داده بود. ما درم که خیلی سختمون، اصلاح از خدا و انشاءالله شما بخواید که بتونیم این مسئله رو یه جوری روشن کنیم به لطف الهی، این که خطر کجاست؟ خطر اینه که ما نسبت به باطنی کردن اعمالمون سهل‌انگاری کنیم. یعنی همین که خودتون بینید هی دستور ائمه هست که بپاید فقط به ظاهر عمل نمونید، نمیدونم قالب عمل ملاک نیست، حضرت سجاد اینقدر به ابو حمزه سمالی تأکید میکنن که باید اعمال حضور داشته باشه، این یه مسئله خیلی عمیق معرفتیست. چرا؟ برای اینکه خطر این هست که ما اعمالمون رو صرف مفید بودن انجام بدیم، یعنی به جای اینکه جنبه باطنی عمل رو روش بدیم و متوجه باشیم، گفتن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جن و انس رو خلق کردیم برای اینکه قدسی بشه اعمالشون، شبه قدسی بشه. شب دوباره من بحث قبل یادتون میارم، ببینید وقتی میگه تمام جن و انس را خلق کردیم فقط برای این که عبادت کنن، یعنی تمام حیاتشون باید بره ذیل نیت عبادت، یعنی فلسفه وجودشون برای عبادته. عبادت هم به همون معنایی که اون جلسه گفتیم توسعه داره مسئله عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی تمام کارهای بنده ها باید بر اساس بندگی باشه، روی کرد بندگی داشته باشه، برای عبادت باشه. خب یعنی چه؟ یعنی همه اعمال باید قدسی باشه. همه اعمال قدسی باشه یعنی چی؟ یعنی همه اعمال به روی کرد به خدا درش باشه، از غذا خوردن بگیر تا سجده رفتن. وقتی اینا فهمیدیم، میگم حالا هر عملی که جنبه عبادی نداشته باشد، این با فلسفه وجودی ما نمیخونه، ما را بی محتوا و بی هویت میکنه. اینا همش بحثای شده با. خب حالا وقتی این روشن بشه، میگم عمل شبه قدسی چیه؟ عملیست که ظاهرش دینیست، ولی یادمون میره ما اومدیم تو این دنیا که فقط بندگی کنیم، یعنی پس عمل باید اظهار بندگی باشه. یعنی خدایا ما برای اثبات بندگیمون این کار انجام دادیم. این عمل میشه قدسی. عملی که قدسی شد دیگه چرا انجام میدیم؟ خب برای اینکه بندگی کرده باشیم. حالا عکسش کنین، بگود نماز میخونیم برای بهداشت روان. این درست ضد اون آیه است. قبلا هم بحث شد، میخوام نتیجه دیگه بگیریم. یعنی خطر کجاست؟ و امروز بحث نیهیلیسم که دنیا رو گرفت و اروپا به این روز افتاد و خطر این که ما هم درش بیفتیم، تو این نکته ظریف خوابیده است، خیلی هم ظریفه. چرا نماز میخونیم؟ چرا صله رحم میریم؟ آقا برای اینکه بنده ایم. حالا اگه اومدی اینا غفلت ازش کردی که آقا برای اینکه مفید است، برای اینکه مفید است، معلومه است هر سخن دینی و هر دستور دینی مفید است یقینا، اما برای مفید بودن یا برای بندگی؟ اینکه شندن میگن جالبه، قبلا نورس کردم، میگن تمام اروپا بر اساس نظریه دیوید هیوم میگرده. هیوم اینقدر کافره، اینقدر منکر مجرداته که حتی منکر یه منیست که این تن من است. تقریبا تو فیلسوفای دنیا تا حالا همچی کسی را نداشته. حتی همون شندن دکارت دیگه خیلی کج و کول است، میگه هیچ چیزی روح نداره، روح ها منکر همه چیز، اما با همه اینا روح انسان را منکر نیست. این دیوید هیوم روح انسان هم منکره. این دکارتی که شندنگن پدر معنوی غرب است، 11 سال بعد از دیوید هیوم به دنیا میاد، میگه هیوم منا نجات داد، که خیلی عجیبه. یعنی هیومی که منکر تمام مقدسات و معنویات است، حتی منکر روح خودش، این را داشته باشید. و این خیلی عجیبه که آقای دکارت کانتی که اون چنان استاد اخلاق اروپاست، تحت تاثیر این هیومه. اون وقت بسیاری از آقایونی که اخلاق اینا تحت تاثیر غرب درس میدن، اینا تحت تاثیر کانتن. کدوم کانت؟ کانتی که تحت تاثیر هیوم. عین جمله خودش از میگه هیوم من نجات داد. حالا این هیوم بیدین کافر میگه چی؟ میگه البته قیامت و خدا دروغ است، ولی مفید است، ولی مفید است. و بر اساس این برنامه ریزی میکنن، یعنی برنامه ریزی میکنن. خب حالا اینجا مشکل چی میشه؟ مشکل میشه خدا حق است که عبادت بشود یا خوب است که عبادت بشود؟ دیگه حق میرده زندگی بیرون. این بیچاره نیچه که میگه آقا خدا را شما کشتید، به اروپایی ها میگه شما را خدا کشتید، ممکنه یکی ایراد بهش بگیرد که آقا ما که خدا را نکشتیم، ما خدا را قبول داریم. اون میفهمد که یعنی چه خدا را شما کشتید. خدایی که حق است، حق در مقابلش چیه؟ باطله. خدایی که هیوم میگه خدای قراردادیست، این خیابونه یه طرف است. حالا شاید بگون میگه مده تو اینجا ما تاریخ فلسفه درس بدی، نه، اینا روزگار ماست. امروز تلویزیون و کتاب و سخنرانای ما بعض موقع ناخواسته گرفتاره این مثلا، بعد میگن چرا بچه‌هامون احساس پوچی میکنن. اون ایثاری که باید خرج کنن برای دینداری نمیتونن بکنن، ناخون بزنید. خب پس وقتی که خدا مفید شد، دیگه خدا حق نیست. وقتی که حق نیست، خب ماست میگم اگه صرف کرد بندگیش رو میکنیم. باوردون نمیاد، من خودم هم تو را که داشتم میدم مونده بودم که چطوری میشه این مسئله را من اونجور که قضیه هست عرض کنم. باوردون نمیاد. ما انه کسانی داریم که نماز میخونند، روزه میگیرند. من خودم قبلا باشون بودم، میشناسمشون، نه خدا را قبول دارن نه قیامت، مشهورم هستن. یعنی اسم یکشونه بیارم میشناسین، آقای دکتر سروش. خب ما با آقای دکتر سروش رفیق بوده، با هم جلسه داشته. یعنی این که ایشون بعدم تعجب میکنیم مثنوی و اینا، این یه چیزی خوب رسیده اسمش که آقا برا حال خوبه. من اول که یه مسئله داشتم عجیب، یعنی حالا اسم میارم به جهت اینکه نمونه از اصلا نرین رو شخص ایشون، چون دیگه خودش اقرار کرد گفت پیامبر میپندارد که پیامبر است و اون به اساس سخنرانی مشهور با اون خبرنگار هلندی کرد، من اسم آوردم. از ایشون شیطون تر هستن که رو نمی کنن. یه جوری میگن که معلوم نمیشه که چقدر پشت پرده انحراف هست. خب شما حساب کنین، ایشون اصلا معتقد به نبوتی که خدایی باشد و نبی بفرست و اینا نیست. بعد پرسین چرا نماز میخونه؟ خوب دقت کنین، میگه روح رو بر این باور نگه دارم راحت ترم. من روزی که متوجه این شدم، تو خیلی 10-14 سال پیش خیلی برام مهم بود که من متوجه شدم که سروش شدیداً تحت تأثیر هیومه. از اون وقت این که میگم خیلی عرض بعد نماز میخوند و یه غزلی راجع به پیامبر داره. این آقای فرید را شاید بشناسین، شاعر سبک باران، شعر مشهوری داره که آقای این فرید اصلا تو یه جلسه بود. خب ایشون شاعر غزلی راجع به پیامبر خوند که این فرید شاعری که به نظر منم شاعر قویه حیرت کرد. راجع به نبی، راجع به پیامبر، غزلی طولانی راجع به پیامبر. بعد خب من تازه فهمیده بودم که سروش اعتقاد به نبوت و معنویت به معنای اینکه در خارج ملکی هست و معنویت اینا نیست، اصلا این هیوم. تازه فهمیده بودم که هیومیه. بعد مونده بودم. خب حل شد برا خود من که ایشون و امثال ایشون چطوری مثلا نماز بخونن. تو نمازشون هم میگن که السلام علیک ایها النبی. دیدیم که نه، اینا یه مسئله حل کردن. حالا خدا کنه این مثالی که زدم تونسته باشم اون حرف اصلیم که غیر این مثال سر بزنم، که آقا ما چی کار به واقعیت داریم؟ ما میخوایم حال خوشی داشته باشیم. نومینالیسم بهشون میگن اینا را مفصلن. یعنی بعد از هیوم در غرب این جریان خیلی قوی است و فکر میکنم شما هم یه مقداری هستید. حالا اثباتش با خودتون. عزم میخوام اینجور رو بزنم که بترسی که عجیبه. نومینالیست یعنی آقا ما اصلا کاری به خارج نداریم، میخوان خدا باشه میخوان نباشه، این نام و این حال خوش است. خیلی بیش از این هاست که من دارم اینجور میگم. اصلا یه روح از این که از این استاده خیلی باسواد میگفت که تا کسی نرد مدت زیادی غرب و زبان فلسفه غربا با زبان خودش نخونه، محال است اصلا غربا و فلسفهش بفهمه. ایشون میگفت و نظرش هم همین بود، میگفت مثلا امثال عزیزان مثل آقای مطهری اینا فیلسوفای بزرگ اسلامی هست و نظرش بود که با اینکه خیلی زحمت میکشن که فلسفه غربا بفهمن، اما میگفت نه نتونستن. خودشون میفرمان آقای مطهری با کتاب سیر حکمت در اروپای فروغی میخواد فلسفه غربا بفهمد، که خود فروغی هیچی نفهمیده. البته انصافا آقای مطهری از همین کتابی که مؤلفش هیچی نفهمیده چیزایی فهمیده است. بین خدا خدا من هیچ قلوی نمیخوام برای شهید مطهری بکنم، اما اون به خاطر اون نبوغ این مرد عجیبه. اما این نومینالیستی بودن یعنی بی باطن عبادت کردن. بگوی که مثلا اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله علیه و آله. بعد اصلا به خودت رجوع نکنی که واقعا این عبد پیامبر است، رسوله. بیاد نه من کاری اینا ندارم، نماز خوش است. جمله خودش نه، یه بار دیگه هم عرض کردم اینا ریششون خب تو پوزیتیویست است. اینا میگن که همینطور که بعضیا بادمجون دوست دارند و میخورند و کیف میکنند، بعضی هم خدا دوست دارند، عبادت میکنند و کیف میکنند. نه بادنجون دوست داشتن ربطی به بادنجون داره، چون بعضی ها بادنجون دوست نداره، نه خدا عبادت کردن ربطی به خدایی خارج داره، خدایی وجود نداره که. خب حالا هنوز حرفم نزدم، منظورم چیه؟ این بی باطن بودن اعمال و عبادات ببینین چیست و پوچی که تمام دنیا رو گرفته است. امروز دیدم یکی از دانشمندای خیلی خوب یه ایرادی به آقای آوینی عزیز ما گرفته بودن، به جام گرفته بودن. آقای آوینی یه کتاب خیلی خوبی پیدا کرده است به نام عبور از خط، مال آقای یونگره. این ارنست یونگر خیلی زحمت کشیده است که پوچی غرب را که جهان اشغال کرده است رو بچشونه. اومد کتاب چیه نوشت؟ عبور از خط. خیلی کتاب قویه است، خیلی هم نازکه. آقای آوینی دید عجب کتابی است، اومد یه مقدمه براش نوشت. اصلا کتابی که هنه تو بازار است به مقدمه آقای آوینی. این استاد عزیز میفرمودن که آوینی متوجه نشد نیهیدیسم خیلی عمیق تر از اون چیزی است که یونگر میگه، که من ازن جا خوردم، خود من جا خوردم. من کتابی بهتر از یونگر برای فهم نیهیدیسم الانم که اینجا نشستم سراغ ندارم الا کربلا. اون بحثش جداست، یعنی اصلا کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها یکی از ورودهاش ورود کتاب ارنست یونگره. یعنی من معتقدم کربلا تنها وسیله ایست، حالا اینجا اگه خدا توفیق بده امروز عرض میکنم، که ما را از پوچی دوران نجات میده و از کتاب یونگر استفاده کردم در کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها. ولی حرف این استاد به آقای آوینی، ایراد به آقای آوینی درسته. به چه معنا؟ به معنا اینکه جمله خود ایشون استاد میگن اینقدر نیهیلیسم عمیق و پیچیده است که بیش از اون است که یونگر میگه و آوینی براش مقدمه مینویسه. و اون چی آقا؟ اون همینه که آدم بگه ببینه طرف نماز میخونه، روزه میگیره، حجم میره، آن نه معتقد از این خانه ایست که بیت المعمور در فوقش هست، نه این نماز نمازیست که از طرف خدا اومده، نه این روزه ایست که امتثال لامر الله. خب شما دیوونه نمیشی؟ بفهمی که یه همچی جریانیست. در کربلا یه قضیه حالا تو این صفحه 137 ببینید، کربلا نمایشگاه عجیبیست از انسانهایی که کاری به مفید بودن کارشون نداشتن، به حق بودن کار داشتن. هیچ عاقلی میاد حضرت سید الشهدا علیه السلام بگن آقا فردا همه دون کشته میشه، بعدم اسبا از رودون عبور میکنه، اصلا هیچ چی دون نمیمونه، یه خود زن بچه اسیر و سلام. کی با میسید کشته شد؟ نصف شب عاشورا، خدا انشالله ما را با اصحاب کربلا محشور کنه. نصف شب عاشورا حضرت میگن آقا همدون کش، حتی عبدالله رضی این بچه هم کشته میشه، با پاشی برید. نافع ابن هلال میگه حضرت دستم را گرفتن گفتن این از تاریکی استفاده کن، از لای این کوها برو. اینا نصف شب بلند میشن، حتما میدونی که اول فز بلند میشه، جملش این است: خدا نبیند این که ما تو را رها کنیم و جای دیگه بریم. و بعد زهیر ابن قین کجا بریم؟ این راز کربلا چیه؟ حالا یه نمونه میارم. شخصی است به نام زهاک ابن عبدالله مشرقی. این به امام حسین میگه ما یه قرارداد باد میبندیم تا مفیدیم برات میمونیم، بعد که دیگه مفید نبودیم میریم. آدم خیلی شمشیرزن قدری بوده. حضرت میگن چطوری میری؟ میگه دیگه اون پا خودم. میاد اسبش را توی یکی از این چادرها میبنده که هیچکی هم نمیدیده از که یه اسبی اینجاست دیگه، و بعد تا آخر وامیسته کنار حضرت سید و شهدا میجنگ. بعد که میده دیگه خب حضرت مونده است و تنها، این هم که یه ساعت دیگه میبینه، میگه آقا الوعده وفا بنا شد، من تا وقتی مفیدم بمونم. دیگه که میبینین مفید نیستم. حضرت میگن آره آزادید، قرار همین است، برو. میگه چطوری؟ میگه پا خودم. حالا اسبش را بسته است توی چادر، بعد میره سوار میشه با شلاقش میزنه بیچاره اسب، بندش به زمین بسته است، میخش به زمین از آهی شلاق 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 شلاق، بعد یه مرتبه تنابو پاره میکنه، اسب رم میکنه، لشگر عمر صد میدرونه و فرار میکنه، نمیتونن هم بگیرنش. حالا عرضم اینا نیست. سالهای بعد همیشه قصهش بوده است عجب غلطی کردم، چرا با حسین شهید نشدم. من این ور قضیه برای مهمه، اصحاب کربلا چرا میتونن بمونن؟ برای اینکه میگن حسین تو حقی، ما هم حق میخوایم، ما میخوایم کنار حق باشیم، اصلا ما کاری نداریم که نتیجه چیه. ببینید بیشتری نتیجه رو گرفتن یا نه، اینا بالاخره 10 سال دیگه میمردن یا نمیمردن. و بیشترین نتیجه مگه این نبود که تمام نظام عمروی را سرنگون کردن؟ ولی از این روی کرد وارد نشدن. اون چیزی که هنوز حل نشده و اینجاست. کربلا یه نمونه عجیبیه. در جنگ بعد اینجور نیست، در جنگ ما اینجور نیست. اونجور در جنگ بعد احتمال کشته شدن بود، احتمال نشدنم بود. در جنگ بسیار زیبای ما باز این بود، اما کربلا آقا گفتن که و تک تک میرن که کشته بشن. چرا میرن؟ نمیخوام بگم اینجا حله با، تا این حل نشه کربلا حل نمیشه، و تا کربلا حل نشه نجات از پوچی خدا میدونه راه دیگه ای نیست امروز. یعنی شما در یک پوچی بسیار خطرناکی قرار دارید، جهان اینجوری، شما که از جهان جدا نیستین، الا اینکه بشید این راز کربلا رو که یه نمونش اینه که اینا یه چیزی براشون حل بود، حسین حق، ما ماورای حق نمیخوام، ما بعد الحق الا الزلال، ما بعد حق چی میخوان؟ اینکه حضرت ابوالفضل بلند میشن میگن حسین اخه ما کجا بریم؟ ما جایی دیگه تو این دنیا سراغ نداریم، بمونیم که چی بشه؟ خدا نبیند ذالک، این که ما بریم زندگی کنیم. خب این مسئله بیش از ایناست. این که حضرت امیرالمومنین وقتی با خدا حرف میزنن میفرمان وجد تو که اهلا للعباد فعبد تو که، خدایا من ماورای اینا، من چون تو اهلی برای عبادت، خب من تو رو عبادت میکنم، من بالایی نمیخوام، من نمیخوام عبادت کنم به نفع این که جهنم نرم یا به نفع این که بهش برم. خب بحثمون داره این میشه با که اگر عملی رجوع به حق داشت این عمل نجات از پوچیه. خب حالا ممکنه شما به بنده ایراد بگیری که آقا کار میبره، طول میکشه. خب بابا صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. ما مگه نتیجه گرفتیم؟ مگه از دانشگاه هامون، از دبیرستانم، از خودمون؟ من که اینجا نشستم بشینم قشنگ دیس کنم بینم اکثرا نه، اون جای نتیجه گرفتم که یه مرتبه کربلاوار شده یه تصمیم بگیرم، فقط همونو دارم اگه داشته باشم، بقیش که هی نشستم چرتکه برد کردم و حساب کردم و اینا و خیلی بد شد، خیلی ضرر کردم. متنم میخونم در صفحه 137 پاراگراف آخر. در نگاه قدسی نظر به باطن عمل داریم، ولذا حق بودن عمل برای ما اصل است، هرچند حق به واقع مفیدترین چیز است. ولی ما مواظبیم، ما مواظبیم مفید. آقا برای بهداشت روان نماز خوندی بدبخت شدی. آقا خدای من باید نماز بخونم برای اینکه تو ارزشی نداری که من بنده تو باشم. ولی اگر خوب دقت کنید در کارها صرف مفید بودن و یا مضر بودن مد نظر ما بود، دیگر بحث قدسی بودن عمل در میان نیست و سیر به سوی عالم معنویت گم می شود، خود نماز و بهداشت روان می ماند و این شروع پوچی است. پس اگه به ما بگون پوچی یعنی چه؟ میگون غفلت از رجوع به حق، به صرف حق. خب متن نگاه کنید، این روایت عجیب، این روایت رو من عمدن اگه تو پاورقی نگاه کنید سنده اهل سنتش آورده. پیامبر جملهشون خیلی عجیبه راجع به امیرالمومنین. میخونم، حضرت میفرمان علیون مع الحق، تا اینجاشو دارید، والحق مع العلی یدور و معهو حی صدا. میگه حق با علیه، علیم با حق هست و حق هر جا علی هست دور علی میگرده. ما که اینه نگفتیم که میگن چیه با یدور و معهو، معهو مع علی حی صدا، هر جا که علی هست خدا اونجاست دور علی. ببینید اگر این قضیه رو اندامش نیست، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، از علی و حق و علی جدا نمیشن حتی اینکه به حوض کوثر وارد شن. این روایت رو مرحوم علامه تهرانی به نظرم 60-70 صفحه اگه کم نگفته باشم در این کتابای ارزشمند امام شناسی بحث میکنند، بحثای به استاف به ادبیاتش رو میکنن و بعدم بحثای معرفتیش رو. ببینید بحث از اینجا شروع میشه که یه شخصیتی رو جلو شما گذاشتن که این نمونه حق است. خب حالا شما اگه بیان امیرالمومنین که خودش نمونه حق است، با حساب ریاضیات و حساب محاسبات دنیایی حساب کنید، ببینید بدبخت میشید. یعنی امیر و خب چند مورد، حالا نمونهش خب شما تو جریان شورا دیدین که حضرت یک کلمه اگر وقتی عبدالرحمن ابن عوف گفت یا علی با تو بیعت می کنم به شرطی که به روش شیخ، به سنت نبی و روش شیخین عمل کنی، اگر عبدالرحمن ابن عوف بیعت کرده امیرالمومنین می شد خلیفه به جای عثمان. در زمان عثمان ما خیلی عقب افتادیم، ما عقب اصلیمون، چون امویه زمان عثمان اومدن سر کار و اسلام رو وارونه کردند و پایه معاویه گذاشته شد و اون شد که شد. یک کلمه اگه امیرالمومنین فرمودن چی؟ گفتن نه، به سنت نبی و اجتهاد خودم. خب حقم، خب اگه گفته بودن باشد و نکردن، به قول یکی از این بزرگان خود اهل سنت میگه یا علی مثل عثمان میگفتی ولی نمی کردی. شیعه ها نمیگن، میگم طرف اهل سنته، میگه یا علی میگفتی یا که اما چرا نمیگه؟ برای اینکه حق بودن به این خب بمونه که چطور بشه؟ تا قیام قیامت ما از امیرالمومنین ندن تقضیه میکنیم، جهان را داره تقضیه میکنه حضرت. خب اگه دیگه امیرالمومنین نبود، نمیخوام وارد اینا بشم، میخوام وارد این نکته بشم که ببینین چطوری حضرت جهان را از پوچی نجات میدن. حساب حق بودن وسط هست، هیچی دیگه نباید وسط باشد. متن خودتون بخونین. چنانچه ملاحظه میفرمایید این دیدگاه فرهنگی، دیدگاهی که خدا را تبلیغ میکنند اما برای مفید بودن نه برای حق بودن، این دیدگاه فرهنگی پوچی میارد. این داستان را دارید گفتن بزرگان ما میفهمیدن که ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. میگن یه طرفی بود وارد یه شهری شد، دید که عجب ظهر شد، یکی دارد اذان میگد، عجب بد ترکیب اذان میگد، هم غلط و غلوط صدای بد، هم غلط اینا. گفت یا علالعجب این چی نوع اذان گفتنیه؟ بعد رفت دید دم مسجد که رسید یک جام می تعارفش کردند و به فرمان قربان مسجد را آمده می بخوره. باز تعجبش بیشتر شد، رفت وارد صحن به اصطلاح سالن مسجد شد، دید که عجب، یکی را جلو واسوندن واسد نماز پشت سرش خوند، دید وای غلط میخونه، دست خیلی بی خوده موند. بعد دیگه تیکه قباش هم گذاشته، تازه این امام جماعت هم به همه چی میرفت، غیر به امام جماعت تازه یه تیکه قباش هم گذاشته بیرونی محراب، یعنی چی؟ خلاصه خیلی گیج شد، اومد گفت بابای مردم این چی؟ ما موندیم چطوریه قضیه، شما کجا دون مسلمونه و اینا؟ گفت مسلمونی فقط تو ماست، به نفع اسلام داریم کار میکنیم، نمیذاریم مسلمون و اسلام ضرر برسه. گفت چطوری؟ آقا این اذان خون اذان گودون؟ گفت این اذان گوه یهودیه، مسلمونه گرون میستونن، این ارزون میگیره. خب ما هم ارزون دادیم، پولش برای اسلام موند. گفت می خوب می میدادین به مردم؟ گفت اینا تاکستانای مسجده، وقف مسجده، اگه اینا را انگورشا میفروختیم ضرر میکردیم، می کردیم حسابی پول گیرمون اومد، فروختیم به نفع اسلام، یک کبشب مسلمونا بخوره. گفت چخی پیش نمازه دو چی؟ گفت دوزه. اگه عقب میذاشتیم کفچی مسلمینا میبود. بعد دیدیم که برای حفظ اسلام و مسلمین گذاشتیم به جن که همه بود به پای میشه. گفت که آخه چرا قباشو گذاشتی؟ گفت آخه این نجس بودی، قباش می‌خواست مثلا طهارت، مثلا لباس نماز گذاشت. این بسار را می‌زند، خوب مثالی هم می‌زند، ما هم همین طوریم. یعنی بابا بحث حق بودنستی، واقعا اگه این جنگی که این همه زیبایی حق درش نمایش بود نمایش داده شد، اگه با دید حضرت امام که فقط حق بود فرمودن حقش، بارها اینا شما در موقعیت حضرت امام دید فرمودن حق، حق با حکمت میخونن. من روحیه طالبانیسم را حق نمیدونم، اما حکمت امیرالمومنین را منظورم، ولی اونجایی که تمام جوانه به قضیه نشون میده این حقه باید عمل شه. خب دیگه مفیدس و مضر اینا اصلا این حرفا یعنی چه؟ خب اون چیزی که ما هنوز میخوام جمعش کنیم، بحثمون هم میمونه یه مقدارش برای بعد، تو همین یک کلمه است که بگردیم ببینیم این رویکرد ما در مسائلمون رویکرد به سوی حق است که باطن پیدا کند اعمالمون، و چون باطن پیدا میکنه از پوچی نجاتمون ده، به دو دلیل، یکی این که وصل به عالم غیب، یکی این که تغذیه میشیم دائم از عالم غیب. وگرنه اگر عمل بی باطن شد، این عمل هرچی هم ظاهر و قالبش دینی باشد ما را از پوچی در نمیارد. خدا انشالله همه منا توفیق بده که قربتن الالله کار کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.